بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. مطالبی که جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه درباره قضاء الهی در پرتو آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام بیان کردن را قسمت‌هایش را عرض کردیم. اینکه قضاء اولا در معنی لغویش به معنای حتمیت، قطعیت و همین معنا در روایات هم آمده است، الابرام و اقامت العین. این مطلب اول. مطلب دوم این که قضا در عالم تکوین یا قضاء تکوینی حتمیت و قطعیت پدیده یا فعل است، شیء است، موجود است که ناشی از علت تامه آن هست و علیت تامه هم مستند به اذن الهی و شیعت الهی است. پس قضای تکوینی یعنی حتمیت و قطعیت وجود یک موجودی که تابع علت تامه آن هست که علت تامه آن هم به اراده و مشیت حق تعالی مستنده. اینم بیان کردیم. و قضای تشریعی به معنای حکم قطعی خداوند است، باز همون معنی حتمیت قطعیت در قلمرو افعال اختیاریه انسان و مثل انسان، حالا جن و انس و اینها. آیه مربوط به این را هم بیان کردیم. مطلب بعدی که بیان شد قضای الهی در قیامت بود، در مقام جزا، که فرمودن این قضا به معنای فصل خصومت از یک وجه به یک وجه تشریعی است و به یک وجه تکوینی. اینا مطالبی بود که تا اینجا از فرمایشات علامه که اینها را از آیات و روایات استفاده کردن بیان کرد. در ادامه میرسن به این بحث که میفهمن قضاء تکوینی دو گونه است، به صورت عام و به صورت خاص. یعنی اون حتمیتی که گفته شد مربوط است به علت تامه یک موجود، این دو اعتبار داره، دو وجه داره، دو جنبه داره، عام و خاص. عامش میفهمن این است که به صورت یک قانون کلی است، این در این عالم به صورت کلی، نه ناظر به موجود معین، که قانون این هست که هرگاه یک موجودی از موجودات بدون اینکه مشخص کنیم، کل ممکن الوجود، مثلا کل موجوده فی عالم امکان یا در عالم طبیعت طور خاص، این هر موجودی اگر علت تامش محقق شد قطعی الوجود و حتمی الوجوده. این قضاء تکوینی عام است، تحقق و حتمیت و تحقق کل موجودن عند وجود علته تامه. این میشه میفهمد عامه. و خاصش این است که حتمیت و وجود زید مثلا یا فلان حادثه عند وجود علت تامه. پس این دو تا داریم، یکی به صورت قانون عام، یکی هم در مورد مصداقهای خاص. این هم یک نکته است که ایشون در همون بحثشون دارن. بله، خاصش مورد به مورد. مثلا فرض کنید که این روز این ساعت معین فلان پدیده علت تامش معین شد محقق شد، این میشه مورد خاص. بعد دیگه کلی و یک مصادقی داره، مصادقش مورد به مورد، یعنی موارد خاص همان قضای تکوینی الهی است و اینکه یک قانونی است، یعنی این قانون هم تغییر ناپذیره. اون سنت ها هست در قرآن داریم که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، اینجور نیست که حالا یه جایی در یک مورد خاصی علیت تامه محقق باشه ولی اون پدیده حتمی الوقوع نشود. قانون این خودش، یعنی دیگه استثنا ناپذیر. علیت بله، از اون آیات شریفه ای که یه وقت ما این را اگر یادتون باشه شاید 4-5 سال قبل از این تو اون مدرسه امام بودیم که بحث میکردیم، خیلی بحث مهمی هم بود که گفتیم که اگر بخواهیم علیت و معلولیت را به طور مشخص در عالم طبیعت به اصطلاح جستجو بکنیم، پیدا بکنیم، از راه فلسفه نمیشه، از راه علم تجربی هم نمیشه، جواب نمیده اونها. تنها راهی که میشود برای در حقیقت یافتن علیت در عالم طبیعت به طور خاص وارد بشه، این وحی است. فصل آیات مربوط به علیت در عالم طبیعت را از قرآن استفاده کردیم، اینا بحث خیلی مفصلی کردیم. آیات شریفه ای که معمولاً با سببیت درشون به کار رفته، مثلا ما آب را نازل کردیم و انبتنا بهی انزلنا من السماء ماء، مثلا نمونه شرح میکنم، و انبتنا بهی حدائق چی ذات بهجته و امثال اینها. یعنی بحث خیلی مهمی بود، اگه تو ماشاءالله چیزش هستون مطالبش اینا. خب اینم باز یک بحثی بود که ایشون دارن. در ادامه این مطلب را شاید اگر اولم ما طرح کرده بودیم بهتر بود، ولی ایشان هم در خلال مباحث اشاره کرده که فرموده است که قضای تکوینی اونی که مربوط به عالم تکوین است، حتمیت صفت فعل الهیه، صفت ذات نیست. نطرح کردیم القضاء التکوینی من صفات فعل الهی است نه صفت ذات، در حالی که قدر را گفتن که قدر دو قسمتی، که قدر علمی مربوط علم است، یکی مربوط به قدر عینی، اون واقعیت، اون اندازه هایی که یک شیء در خارج داره. ایشون در قضاء منحصر کردن به قضای فعلی. قضای فعلی یعنی چه؟ یعنی همون حتمیتی که برای یک موجود عند علته تامه حاصل میشه، اینو میگن قضای فعلی. دیگه صفت میفهمن قضای تکوینی صفت فعل الهی است و از مقام فعل از آن جهت که منتسب به علت تامه آن است انتزاع میشود. پس قضای تکوینی الهی از صفات فعل الهیه، از مقام فعل انتزاع میشه، یعنی فعل حق تعالی این شیء خارجی، پدیده‌ای که محقق میشه، وقتی ما لحاظ میکنیم که این انتساب به علت تامش داره، یعنی این موجود معین خارجی یک نسبتی دارد به چه چیز؟ به علتش، چون معلوله دیگه، علت داره، اونم به علت تامش. پس لحاظ میکنیم ما یک موجودی را در خارج که انتساب دارد به علت تامش بهش میگیم چه؟ میگیم قضا. پس معنی قضا معنی صفتی است که قبل الفعل نیست، همراه با فعل است و از مقام فعل انتزاع میشه، کما اینکه ایشون در اراده هم اراده فعلیه همین مطلب را فرمودن. بس این هم یک نکته. حالا در کجا آوردن؟ قطعا از همین آیات مربوط به قضا و روایات مربوط به قضا که فرمود که اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، یعنی موقعی که دیگه علت تام محقق شد قضا اینجا انتزاع میشه، از این مقام فعل انتزاع میشه، مربوط به مرتبه قبل از فعل نیست. القضا، پس القضا غیر از القدر هست. القدر فرمود که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. قدر، قدر علمی هم داره، اما عینی هم که داره. انا کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی رو اندازه خلق شده، یعنی این واقعیت ها اندازه گیری شده هستن. درجه فرمودید. پس در قضایشون اینجور، نظرشون این هست. اون میشه علم به حتمیت، نه حتمیت علمیه. حتمیت در مقام علم یه چیز است، العلم بالحتمیه یه چیز است. اون قدری که میگفتیم قدر علمی یعنی چی؟ این در یعنی یک در واقع این پدیده، این واقعیت قبل از وجود خارجی یک وجود علمی داره، اندازه گیری شده، یک هندسه‌ای داره، حدی داره در مرتبه علم. وقت اون چیزی که اندازه علمی داره همان محقق میشه. پس هناک قدرون علمیون و قدرون چه؟ عینیون. در قضا ایشان این را نفرموده. در المیزان، در المیزان میفهمد قضا از صفت فعل انتزاع میشه. بله در نهایت الحکمه اونجا فرمودن یک قضاء ذاتی هم هست، قضاء ذاتی الهی یا در نهایه فرمودن، اون را تفسیر کردن به علم به حتمیت. یعنی علم ذاتی الهی به چه چیز؟ به این که فلان موجود علت تامش محقق خواهد شد و حتما محقق میشه. العلم به حتمیت الموجود، این را گفتن قضاء ذاتی شد علمی. اما در قدر بحث این بود که خود اون اندازگیری و حد دو مرتبه داره. اندازگیری و حد، یک مرتبه وجود علمی، دو اندازه ها و حد وجود عینی. قضا نمی فرماین یک حتمیت علمیه داریم، یک حتمیت عینیه. حتمیت فقط حتمیت عینیه است، منتها خدا علم به این حتمیت داره، نه اینکه یک حتمیتی هم در وعاء علم در یک مرتبه ما قبل این پدیده داشته. اینا ایشون در چیز نفرموده از المیزان. حالا اینا من بعدا انشاءالله یک تبصره ای داریم به این فرمایشات علامه، فعلا بیانات ایشون رو عرض میکنیم، بعد یک نکته ای هست که خدمتون بیان خواهم کرد. پس این هم شد نکته دیگر از فرمایشات ایشان، تمام شد. یعنی بحث ایشان از نظر قرآنی بر اساس آیات شریف قرآن همین هایی بود که مخبت فرض کردم در جلد 13 صفحه 72-75. بعد بحثان رواییون دیگه، از روایات یه تعدادی از روایات رو هم آورده، من یکی دوتاش میخوانم خدمتون، مفیده در این بحث ما راه گشاست. عن صادق علیه السلام قال ان الله اذا اراد شيئا قدره فاذا قدره قضاه فاذا قضاه امضاه. یک روایت اینا رو بعد از این بحثی که ایشون انجام دادن از آیات، این رو از روایات آورده و بعدم میفرماید همینایی که ما از قرآن استفاده کردیم در بحث قضا، همین ها روایات هم همین مطلب را بیان میکنه. ان الله اذا اراد شيئا، خداوند یک چیزی را، موجودی را اراده فرماید، قدره، اندازه براش مشخص میکنه. و این من شيئا الا عندنا خزائنه و ننزله الا به قدر معلوم، قدر داره. خب فاذا قدره، اندازه معین شد، قضا این را حتمی میکنه. قضا ها را طبق اون معنایی که از قضا بیان کردیم، خود روایت هم بود که القضا هو الابرام و اقامت العین، حتمی میشه. فاذا قضا هو امضاه، نتیجه قضا همین است که امضا میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی محقق میشه حتمیت و تحقق خارجی. امضا رو
این یک
قضا و امضا. قضا یعنی حتمیت، حتمیت معناش این است که ممضاست، دیگه گذشت، دیگه حتمی کردیم و دیگه این تحقق یافت، دیگه عبور کرد، گذشت، دیگه برگشت ناپذیره. یه مهلتی بدید من یکی دو تا روایت بخوانم بعد بیان علامه رو خدمتتون باز میگم، ایشون یه نکته ای داره. روایت دیگری هست، این از امام صادق علیه السلام بود. این روایات رو فعلا تفسیر اهل میزان جلد 7، جلد 7 ذیل آیه شریفه 3 سوره انعام، سوره مبارکه انعام، اول سوره مبارکه انعام هست. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. ذیل این آیه شریفه روایتی هست که ایشون علامه جلد 7 المیزان، همین اوایل جلد 7 المیزان، به انعام، سوره انعام رو بحث کرده، این روایت رو اونجا آورده. تفسیر برهان هم اگر بخواید تفاسیر نقلی، جلد اول البرهان، تفسیر البرهان جلد اولش حدود صفحه 500 و ایناست، حالا 501 و 2 و ایناست تقریبا، اونم تفسیر هم برهان، اینا رو من نگاه کردم آورده، حالا علامه در المیزان آورده. دومین روایت از امام رضا علیه السلام هست، ان الله اذا شاء امرا، اونجا عبارت بود اذا اراد شیئا، اینجا اذا شاء امرا، اراده یعنی غیر از اراده، مشیت هم چه شده؟ اضافه شده، مشیت آنگاه اراده، اراده و اذا اراده قدره، بقیهش مثل اون قبلیه، اراده به دنبالش چیه؟ قدره. و اذا قدره قضا، به دنبال قدر چی است؟ قضا. و اذا قضا و امضاه. فقط این فرق این روایت امام رضا علیه السلام با روایت حضرت صادق سلام الله علیه این بود که اونجا مشیت ذکر نشده بود، اینجا مشیت هم ذکر شده است. شاء اراد قدر قضا امضا، این اینجوری شد. بعد در یک روایت دیگری هست، ظاهرا این هم از حضرت رضا علیه السلام باشه، قال لا یکون الا ما شاء الله، هیچ چیزی تکون نمییابد مگر اینکه شاء الله، و اراد و قدر و قضا، نگاه کردید، شاء و اراد و قدر و قضا، هیچ چیزی محقق نمیشه مگر اینکه بر اساس این فرمول شاء و اراده و قدره و قضا. راوی میگه من پرسیدم قلت فما معنا شاء، یعنی چی شاء؟ قال ابتداء الفعل. قلت فما معنا اراده، اراده یعنی چی؟ قال الثبوت علیه، یعنی مشیت، اون آغاز فعل، اراده تثبیت و استمرار و ادامه است. بله. قلت فما معنا قدر؟ قال تقدیر الشیء من طوله و عرضه، اندازه‌گیری میشه، مشخص میشه طول و عرضش، مشخص میشه. قلت فما معنا قضا؟ قضا یعنی چه؟ فرمود اذا قضا امضا. حالا نکته‌ای که شما فرمودید که اینا مگه یک چیز نیستن؟ اینا دو مرتبه متلازمه اینند، یعنی قضا که آمد امضا به دنبالش هست دیگه، هر چیزی که حتمیت پیدا کرد ممضا هست، یعنی محقق هست، این امضا یعنی تحقق اقامت العین بود. تو روایت فرمود القضاء ولی ابراما بچه و اقامت العین، یعنی اون قضا که حتمیت به دنبالش هست امضا هست، امضا یعنی همون اقامت العین محقق میشه. بله. قلت فما معنا قضا؟ قال اذا قضا امضا، فذلک الذی لا مرد له، دیگه این برگشت پذیر نیست، لا مرد له. بله این المیزان. من المیزان را یک اشتباهی کردم، اصلاح کنم، هم حواسم پرت شد. دو جای این روایات رو ایشون آوردن، این المیزانی که گفتم جلد 7، اینو یه جای دیگه است، اینجا المیزان همون جلد 13 است، جلد 13 ای که الان این بحث قضا را داره ها، صفحه 74 75 بحث روایات، این اشتباه رو اصلاح بفرمایید. اون وقت ذیل اون آیه 3 سوره انعام هم روایات رو آورده، اون جدا هست، من حواسم نبود اشتباه کردم. پس روایات مربوط به این بحث را در همون جلد 13 ایشان آورده که دوستشو من خدمتتون خوندم. بعد اینا برای همون جلد 13 صفحه 74-75 قریبه به همین روایت. یک روایت دیگری هست که ماروی عن العالم، به نظرم این العالم هم حضرت رضا سلام الله علیه است. کلمه العالم، عالم دو تا کاربرد داره نسبت به ائمه، یک کاربرد عامی دارد به همه ائمه گفته می شود العالم، العالم یک کاربرد خاصی دارد به حضرت رضا علیه السلام اطلاق میشه. عالم و آل محمد که گفته میشد معروف است دیگه، حضرت رضا میان عالم آل محمد، صادق آل محمد حضرت امام صادق، باقر آل محمد حضرت باقر، حضرت رضا به عالم آل محمد معروف شده است. وجهش این است که خب در اون دوران که مأمون بود و اون محافل و مجالس و اینها برقرار میشد، تعبیر به این شده. یه معنی عامش همه ائمه هستن، مثل لفظ القائم هست. لفظ القائم در روایات دو تا کاربرد داره، یه کاربرد عام می دارد همه ائمه را شامل میشه، یعنی هر یک از ائمه علیهم السلام موصوفن به لفظ القائم، یعنی در زمان خودشون قیام به امر امامت کردن، قائم به امر امامت بودن. یه کاربرد رایجی داره که اندل اطلاق در روایات به او انصراف داره، وقتی مطلقا بیاد به او انصراف داره، غیر او قرینه میخواد و اون حضرت ولی عهد ارواح نافداهه. اونجا هم اینطور است، اینا روایاتش من بررسی کردم. لفظ القائم هر وقت مطلقا بیاد در روایات اشاره به حضرت ولی عهد سلام الله علیه داد. اگر ائمه دیگر مراد باشه با قرینه فهمیده میشه، یا حتی اگر چنانچه غیر از ائمه مراد باشه، یعنی لفظ القائم احیانا آمده باشه بر یک فرد دیگری که به اذن ائمه علیهم السلام قیام کنه مثلا، اونم با قرینه فهمیده میشه. اینا را که عرض میکنم به خاطر این است که این احمد الحسن و امثال اینا یه اشتباهاتی، برداشتهای اشتباهی از روایات گاهی دارن، که مثلا یه لفظ القائم ممکن است بر اوصیا، بر کسانی که جای امام زمان یعنی به مأموریت از جانب ایشون دارن آمده باشه، این لفظ القائم را اطلاق کردن بر خود مثلا حضرت. اینجور نیست، کاربردهای مختلفی دارد. اندل اطلاق مربوط از حضرت ولیه، از بقیه جاها با قرینه یا سایر ائمه هستن، یا ممکن حتی کسی باشه که از طرف ائمه معزون است یه جای قیام کرده. پس روی عن العالم را طول کشید این لفظ العالم را معنا کردم. قال علیه السلام، اینجا دقت کنید، یه علمه هم آمده. در یک روایت اراد قدر قضا امزا، روایت دیگر بود شاء اراد قدر قضا امزا، در این روایت علمه. یه مرحله هم علمه هست. فرمود که علمه و شاء و اراد و قدر و قضا و امزا، دیگه کامل شد. علمه، شاء، اراد، قدر، قضا، امضا، شد شش تا، یعنی مراتب، مراتب ششگانه شد. بله بله، این علمه از علم اضافه شد. علمی شود خدمتون که فامضا ما قضا. حالا برگشت یک سیری از بالا به پایین، علمه، شاء، اراد، قدر، قضا، امضا، حالا برمیگرده دوباره امام می فرماید که فامضا ما قضا. پس امضا فرع چه هست؟ قضا. و قضا ما قدر، قضا فرع چه هست؟ تقدیر. و قدر ما اراد، تقدیر مترتب بر چه هست؟ بر ما اراد. فبه علمهی دیگه، اینجاها را امام حالا یا نفرموده یا راوی دیگه نقل نکرده که مثلا اراد ما شا و شا اما علم، حالا دیگه حضرت یا ذکر نفرموده، گفته خب خودتون میفهمید تا اینجاشه که من گفتم، بقیهش هم همینطور است. اراد ما شاء و شاء چه و شاء ما همشد علم. حالا یا امام نفرموده یا راوی نقل کرده، خود حضرت میفهمد که فب علمهی کانت المشیه و به مشیتهی کانت الاراده و به ارادتهی کانت تقدیر، یعنی کانت تقدیر و امشد به تقدیرهی کان القضا و به قضایهی کان الامضاء. چقدر زیبا اینه که امام چه عنایتی داشته اینها را اینجور تبیین فرموده. اون وقت این درست نیست که یک عالم شیعه، حالا میخواد فیلسوف باشد، میخواد متکلم، میخواد هر کی باشد، این وارد یک بحث قضا و قدر بشود، اصلا و ابدا به این روایات هیچ نظری نکند و حرف را تمام شده تلقی کند. این به نظر من اشتباهه، هر کس هم میخواد باشد. وقتی آموزگاران و معلمان عصمت علم عقاید درباره یک مطلبی بیان دارند، منع نشده از بحث عقلی. بله، اون حرفی که بگیم آقا دیگه شما بحث عقلی بس نکنید اصلا، نه، اما مشروط لااقل هست دیگه، باید اون بحث عقلی رو بیاریم به اینا هم عرضه کنیم، اینا رو هم ببینیم، مطالعه کنیم. خیال نکنیم که دیگه با همون بحث عقلی بستیم تمام شد. آره، وقتی که امام معصوم یک موضوع رو بهش پرداخته، اونم نه یک روایت، دو روایت، روایت های مختلفی داریم از ائمه مختلف، این به نظر شما اون روش اشتباه نیست؟ اون روشی که دیگه اینها را اصلا توجه نکنیم به هر، حالا به هر انگیزه ای بوده باشه، به نظرم این، حالا این روش علامه قشنگه که به اینا توجه کرده. بله، فل علم مقدمون علی المشیه، تقدمون علی المشیه، والمشیه ثانیه، والاراده ثالثه، والتقدیر واقعون علی القضا فی الامضاء. فلله تبارک و تعالی، حالا حضرت از همه این بحث ها یک نتیجه میگیره، فلله تبارک و تعالی البداء فی ما علم متا شاء و فی ما اراد لتقدیر الاشیاء. میتوند خدای متعال چه بکنه؟ تصرف کنه در اینا، یه تغییری هم ایجاد کنه. کسی نیست که دست خدا را بسته باشه. ید الله مغلوله چی؟ نیست، بل یداه مبسوطتان. فلله تبارک و تعالی البداء فی ما علم، فی ما علم متاشا و فی ما اراد لتقدیر الاشیاء، فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء. این تا وقتیه که هنوز به مرتبه چه؟ قضا و امضا نرسیده. اونجایی که هنوز علم است، اراده است، مشیت است، تقدیر است، بداپذیره. اما اونجایی که دیگه رسید به مرحله چه؟ مرحله قضا و امضا، که اذا اراد شیئا ان یقول، اذا قضا شیئا امرا ان یقول له کن، این اذا قضا شد دیگه لا مرد له، دیگه برگشت نداره، دیگه بدا در این راه طلا بدا.
مبنی علامه اراده صفت فعل بدونی به اراده
برسه
دیگه همینه،
دیگه
برگشت
نداره،
اراده
این
ایجاد خارجیه.
بله، بعد علامه یک نکته، حالا اون نکته در نظر شرطون باشه، اینو من بگم. مرحوم علامه اینجا یک جمله داره، میفهمد والذی ذکره علیه السلام، همین روایت که الان خوندیم، این روایت میاد، والذی ذکره علیه السلام من ترتب المشیت علی العلم، از این که مشیت مترتب بر علم است، ولی اراده علی المشیه و هاکذا. این ترتب که مشیت مبتنی بر علمه، اراده مبتنی بر مشیته، تقدیر مبتنی بر اراده است، قضا مبتنی بر تقدیره، میفهمد این ترتب عقلی به حسب صحت الانتزاع، یعنی معتقد است که اینا همه انتزاع میشد از یک واقعیت، رتب عقلیه است. به لحاظ عقلی این تقدم و تأخر است، به لحاظ عینی شیء واحدی است که پیچیده شده، متویی است، یعنی یک واقعیت در عالم عین قضا داره، اراده داره، تقدیر داره، امضا داره، علم داره، همه چی داره. ملاحظه کردیم؟ تفسیرشون این است. یعنی یک واقعیت است که این عناوین ازش انتظار می شود بر اساس ترتیب عقلی. مثلا میگوییم که حرکت الید فتحرک المفتاح. اینه میگیم درست هم هستی که به لحاظ عقلی حرکت الید فتحرک المفتاح یا الخاتم انگشتر مثلا یا کلید یا قلم هرچه
یا هر سه.
بله محسن این که اینا تفرع داره. فتح تحرک المفتاحه که کلید باشه متفرع است بر چه؟ بر حرکت دست. اما یه واقعیته، اینجور نیست. اینجور نیست که اول دست حرکت بکنه اون وقت بعد از او در یک زمان دیگری این کلید یا این انگشتر حرکت بکنه. اینا خواستم مثال بزنم که علامه که میگه رتبه عقلیه است، یعنی رتبه اراده، رتبه علم، رتبه مشیت، رتبه اراده، رتبه قدر بر اینا تقدیم تأخیر داره، ولی کم به لحاظ واقعیت این یک چیزه، یک شیء است که همه اینا ازش میشه انتظار میشه. یا مثل اون مطلبی که فلاسفه دارن که اشیاء قرره فامکنه فاحتاجه فاوجبه، بله امکنه فاحتاجه فاوجبه فوجبه فاوجده فوجده فحدثه. یه چیز دیگه اشیاء، یعنی همه شیء خارجی که یک چیز است، مثلا بنده که صحبت میکنه همه اینا را داره، همه اینها انتظار میشه، یعنی مراتب عقلی است. اینم بیانی بود که حالا ایشان تا اینجا. خب یک سوالی که ایشان در بحث قدر آورده من نگفتم اونجا، النسبت بین القضاء والقدر، چه نسبتی است بین این دوتا؟ این را ایشون در بحث قدر فرموده، من نگفتم چون ما هم قضا را نگفته بودیم، الان جاشه. حالا که معلوم شد قدر یعنی اندازه‌گیری و قضا یعنی حتمیت، چه نسبتی است بین قضا و قدر؟ این مطلب را ایشون اینجور بیان فرموده، من عبارتش را خدمتتون میخوانم. میفرمایند اگر دوستان خاطر شریفتون باشد، ایشون برای قدر دو گونه بیان فرمود، قدر عام و قدر چی؟ خاص. قدر عام را چطور معنا کرد؟ گوه هر موجود ممکنی مقدر است به قدر الحاجه، به قدر الامکان. همه دارن دیگه این را. پس تمام موجودات امکانی مقدر هستن به این حد، حدشون امکانه، حدشون حاجته. این یک معنای قدر بود. یکی هم که قدر خاص بود که هر پدیده‌ای بر اساس علتهایی که داره یک الگویی، یک خاصیتی، یک اثر خاصی پیدا میکنه، حالا این در گیاهان و در حیوانات و غیر ذلک. ایشان اینجور فرموده، حالا با توجه به این نکته، القدر العام ملازمون للقضا، قدر عام با قضا ملازمه، از هم جدا نمیشن. القدر العام با اون حتمیت با همچه هستن، لا ینفک عنهما، عنها یعنی قدر از قضا منفک نمیشه. چرا؟ اذ الامکانو والحاجتو لا ینفک عن الموجود الامکانی. قضاشو همینه دیگه، حتمیت و قدر با هم هستن. ولكن القدر الخاص، قدر خاص یعنی که این اسباب و علل با هم جمع میشوند، بعد این پدیده به این شکل، به این خصوصیت، با این آثار، با این خواص حاصل میشه. چه مقدار عنصر مثلا الف، چه مقدار عنصر ب، چه مقدار این ماده، چه مقدار اون ماده، چه با چه کیفیت یک پدیده این شکل میگیره. رنگ خاصی داره، مزه خاصی داره، اندازه خاصی داره، اینا متفاوته دیگه، این قدر خاصه. میفرمان ولکن القدر الخاص و هو خصوصیات الشیء الحاصل له من اسبابه و علله فی عالم الطبیعه، این فالقدر قد یتخلف عن القضا. اینجا گاهی قدر از قضا تخلف پیدا میکنه. چرا تخلف پیدا میکنه؟ برای اینکه گفتیم علت یا تامه است یا ناقصه. اگر علت تامش باشد قدر و قضا با هم هست، اما اگر علت ناقصه باشد قدر هست ولی قضا نیست. واضحه دیگه، سنگین نیست مطلب. پس یک قدر آن داریم که لا ینفک عن القضا، قدر خاص داریم قد ینفک. کجا؟ اگر علت ناقصه یک پدید محقق بشود، خب علت ناقصه وجوب معلول را به دنبال نداره، پس اینجا با قضا ملازم نیست. اما اگر علت تامه محقق شد اینجا قضا هم هست، چون علت تامه که آمد این در واقع قضا هم میاد. نه فهمودین آقای فروغی؟ قبل از اینکه صحبت بفرمایید مطلب که کاملا مشخص که شد، به سوال بفرمایید. بعد بله
اندازه و
خب الان شما مثلا میخواهی تابستان شده، هوا گرمه، میهمان بزرگواری براتون آمده، یک شربت مثلا گوارایی از یک نوع از شربت ها میخواهی درست کنید، اگه اینطور نیست با یک مزه خاصی تو ذهنتون هست که این باید اونقدر باشه، خب یه خورده آب میریزید، یه خورده شکر میریزید، یه خورده فلان ماده دیگه میریزید، هم شاید که هنوز او نشده، هنوز اون چیزی که شما مطلوبتون هست نشده، ولی به مقدار خودش یه خاصیتی داره دیگه. خب این الان علت ناقص است. نه، نسبت به اون پدیده خاصی که مد نظر شما هست، نسبت به اون پدیده خاصی که مد نظر شما هست تخلف کرد، چون که کم جور مثلا مواد کم بود، یعنی اون شربتی که مثلا از اون ماده ای که از بین آبه گیر عجب کم است، میگه دیگه لایب نداره به همین بسنده میکنی، یعنی الان تخلف پیدا کرد اون قضا از قدر، به مقدار این اسبابی که وجود پیدا کرده حاصل شده. نگر نسبت به اون قرض شما در نظر بگیرید میشه تصویر کرد که اینجوری میشه، یعنی قدر به مقدار، بله به مقدار خودش خاصیت داره، ولی هنوز اون چیزی که ما مثلا میخوان یه اتومبیل بسازن، یک اجزایی رو به هم چیز کردن، وصل کردن، البته یه خاصیتی هم داره، مثلا یه بچه بیاد نگاه میکنه سرگرم میشه، یا برای آموزش مثلا به درد میخوره، ولی که سوارش نمیشه بشی، یعنی هنوز اون ماشینی که بشه سوارش بشی نشده. پس این علت تامه نیومد و اون قضا هم اینجا حاصل نشد. اما حالا تمام اجزای ماشین دیگه به هم وصل شد، تمامش دیگه، اینجا علت تامه آمده، قدر و قضا با همه. اما اگر علت ناقصه باشه به مقدار اون علتها خاصیت هست، ولی اون خاصیتی که این پدیده معین مثلا این اتومبیل، این ماشین، اون شیء دیگر بخواد با حقق بشه هنوز نشده. بله، فل قدر و یمکن و انیت خلف و اما القضا فلا مرد دلن. پس قدر، حواستون هست اینجا چه عرض کردم بناش علام هستا، که قدر گاهی تخلف پیدا میکنه ولی قضا نه، قضا دیگه برو برگرد نداره. خب بعد این روایت رو اینجا میشون میاره که رویه عن علی علیه السلام، همینجا که این بحث کرد که قدر از قضا تخلف گاهی پیدا میکنه، این روایت رو نقل کرده که انه عدل من عند حائط مائل، نزد یک دیوار کج که داشت خراب میشد، عدل الی حائط آخر، رفت پای یک دیواری که کج نبود، صاف بود. فقیل له یا امیر المؤمنین تفر من قضاء الله، شما از قضای الهی فرار میکنی؟ قال افر من قضاء الله الى قدر الله عز وجل، من از قضای الهی فرار میکنم میرم به سمت قدر الهی. این را علامه طباطبایی برای این بحث ما آورده که اینجا قضا چه بود در مورد این دیواری که کج بود، خب این خراب میشه دیگه، این دیگه علت تامه خراب شدنش فراهم شده. حضرت از پای این رفت کنار، اون قدر اونجا نه، اون هنوز دیوار نیست که خراب بشه، چون علت تامه افتادن اون دیوار، خرابی اون دیوار هنوز حاصل نشده. پس سلامتی امام تأمین میشه به اینکه بره پای اون دیوار. اینجا به نظر شما که نکته ای که نیست خوبه دیگه، روبه راست دیگه، بیان مرحوم علامه طباطبایی بیان قشنگی دیگه تفسیرش. دوستان چه نظر دارید؟ افر رو من قضا الله الا چه؟
قضا باشه نمیشه فر رو کنن
قضا. آه چطور؟
باید میگیم این قضا همون قضایی که هنوز حتمی نشده، یعنی در حد مثلا همون تقدیر هنوز بوتا علت تامه نیومده، ناقصه باید علت تامه ناقصه، از این علت ناقصه به علت ناقصه دیگه.
قضا را راجع به چی شما الان دارید پیاده میکنید؟ حتمیت.
خب.
این فرمایش های اشراقی. آیان دیگه نکته ای دار؟ صبر کنیم ببینیم آقا چیم. آفرین، باریکالله، خیلی قشنگ گفتید، خیلی احسن. بله، از های عارف شما همین مخواست بفرمایید. آفرین آقای فروغ، شما همین مخواست بگید و همین نکته بود دیگه. بله، این نکته باریکالله، این خیلی قشنگ بود که اینجا نباید ما اشتباه بگیریم. درست است که غذا لا مردله، ولی اینجا نفرموده است که قضا به موت من تعلق گرفته که ما بگیم یا امیرالمومنین دیگه از قضا فراری نیست. بله، اگر قضا به این بود که عجل امیرالمومنین سلام الله علیه مثلا بود، بله دیگه از قضای الهی مفری نیست، قضای حتمی است، قضا حتمیه. ولی چون قضا مربوط به اون دیواره هست، حائط مائلن، این علت تامه شده که دیگه الان خراب میشه. حضرت هم رفت از کنارش، از پای اون دیوار رفت کنار، رفت پای دیواری که نه اون قضاش، یعنی برای حتمیت این که خراب بشه بیفته هنوز حاصل نشده. دقیق فرمودی. و این عجب است که حضرت آیت الله جوادی هم همین نکته‌ای که آیه اشراقی اشاره کردن ایشون هم داره. خیلی تعجب کردم، چون تفسیر تسنیم را هم رجوع کردم ببینم که ایشان در ذیل این آیه شریفه ثم قضا اجلن و اجل المسمن اندهو، دیدم که ایشان هم این را آورده و همین صورت معنا کرده که قضای الهی، ایشان اینجور فهمده است، تا اینجا مراد از قضا قدر است، روایت را اینجوری معنا کرده. افر من قضا الله الى قدره، ایشون فهمده است قضا اینی قدر، افر من قدر الله الى قدر آخر. گفتن قضا به معنای قدر هست. چرا به معنای قدر هست؟ چون قضا دیگه تخلف ناپذیره. گفتن به این قرینه، به این قرینه که قضا اجتناب ناپذیره، پس اینجا نمیتونیم لفظ قضا را به معنی خودش بگیریم، بگیم قضا هست. اینجا باید بگیم قضا یعنی قدر. استعمل این کلمه قضا به معنی القدر لقرینه، قرینه عقلیه. خب عرض ما این استش که این قضا در اینجا معنی خودشه، قضا که تعلق نگرفته از به اجل امیرالمومنین، که قضا تعلق گرفته از به اجل حائط که اون دیواره باشه، اونم حتمیه لذا خراب شد یا خراب میشه.
این همون فقط یه قدر داره اینجا، دو تا قدر.
بله. آره. خب همین حضرت میداند. آره.
حتی مرگش نمیتونه باشه. الان میگه من اگر اینجا بمانم شکل کار به این شکله که قضای الهی حکم میکنه من بمیرم. اگر حضرت به دیوار بمانم، دیوار بزنه، قضا چیه؟ من هر مرگم حتمی. خب. میگه من از این قضاءه میام بیرون.
نمیشه. قضا نه قضای عجل امیرالمومنین، این دیوار خراب میشه، این حضرت منتها میداند که این دیگه لحظه های آخرشه، با یک ثانیه دیگه دیوار فرو میریزه. چون میداند قضا حائط را، از پای این دیوار حضرت خراب میکنه، قضا خودش نیست، یعنی حتمیت عجل. اگر حتمیت عجل حضرت باشه، معنیش این است که ایشون دیگه همین الان دیگه بایستی قالب توهی کنه. اگر خب بله همین بله، لذا چون عجل حضرت مغزی نبود، عجل حضرت مغزی نبود، از اون قضای حتمی رفت به اون قدره پناه برد، یعنی اون دیواره هنوز در واقع شرایط تامه خراب شدنش او فرا نرسیده، پناه به او برد. یعنی این تعلق به عجل امیرالمومنین نگرفته است که بگوییم که اذا جا عجلهم فلا یستقدمون ساعه ولا یستأخرون، چون عجل حتمیه و قضا وقتی بیاد لا مرد له. امام هم فرمود که لا مرده. ایشون میفهمن چون قضا لا مرده است، پس نمیتونیم قضا را در این حدیث به خود معنای قضا بگیریم، باید بگیم مراد قدر هست، و قدر هم که تخلف پذیره، پس من قدرن الی قدرن حضرت چیز کرده، عبور کرده. ولی عرض میکنیم که نیاز به این توجیز نیست، تعویل نیست، معنی قضا معنی خودش. خب این تا اینجا دیگه بحث تمام شد. بقیت کلمتون مهمه، خیلی بحث مهمیست، و آن همون آیه شریفه سه سوره مبارکه انعامه. نمیدونم به ذهن شریفتون چیزی رسید یا نه. در این آیه شریفه هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده. دو تا اجل رو در این آیه مطرح کرده است، هر دو تاشون با کلمه قضا و قضا، اجلا و اجل مسمن عنده. اجل مسمى اجل محتومه، مسمن عنده اجل حتمی است، هم از قرآن استفاده میشه هم روایات تفسیر کرده. الاجل المسمى یعنی ما سمیه و اوینه، در روایت داریم که برای ملک الموت دیگه نام برده شده، دقیقاً کی و کی و کی و کی و کی اینا هستن تو لیست که خدای متعال به اسرائیل اینها را اعلان کرده است که باید شما برید سراغشون، دیگه کارشون تمامه. این میشه اجل مسمى. اجلا غیر مسماست، مبهم نامعین. روایات داد که این قضاء مبهم غیر معین فیه البدا، این بدا پذیره، این تغییر پذیره. حالا زمینه کنید این آیه را به آیه 39 سوره رعد، این آیه ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده را زمینه کنید به آیه 39 سوره مبارکه رعد. چی هست اون سوره؟ اون آیه لکل، از اولش ولکل اجلم کتابم، ولکل اجلن یا لکل الوان، لکل اجلن کتاب. هر اجلی کتاب داره، یعنی ثبت شده، نوشته شده. وقت یمح الله ما یشا و یثبت، بعضیش را همین اجلها را خدا محو میکنه، بعضیش را ثابت نگه میداره. و عنده ام الکتاب، و نزد خدا هست ام الکتاب. ام الکتاب همون عجل مسمى است، اون عجل مسمى که در اون آیه داشتیم اون همونی است که در ام الکتاب است. و عجل مسمى عنده، و عنده ام الکتاب، عنده رو ببینید آیه سوره انعام، و عجل مسمى چه عنده، اونجا هم میفهمد اندهو ام الکتاب، یعنی این عجل مسمى همون اندهو هست. اون چیزی هم که اندهو هست ثابت هست. و ما عند الله باق، ما عندكم ينفد و ما عند الله چه باق. لذا نتیجهش این میشود که عجل مسمى ثابته، بدا درش راه نداره، ولی عجل غیر مسمى تغییر پذیره. باز حالا من مطرح میکنم بحثش را انشالله توش فکر کنید برای فردا انشالله تعالی، که در روایات داریم که اون یمح الله ما یشا و یثبت را اصطلاحا میگن لوح محو و اثبات. تو روایات لوح یعنی اون چیزی که صفحهی که قابل محو اثباته، و اون ام الکتاب را میگن لوح محفوظ، فی لوح محفوظ، یک لوحی است دیگه، هیچ کم و زیاد نمیشه، ام الکتابه، یه لوحیه که کم و زیاد پذیره، این لوح محو اثباته. خب در روایات داریم که ام الکتاب منه البدا، لوح محو اثبات فیه البدا. ببینید شاهکار است این که من خلاصه ناراحت میشم میگه واخر یک بحثای آقایون گاهی کردن بزرگان ما اعلی الله مقامهم شریف جمیعا، ولی این روایات به این قشنگی زیبایی مورد توجه قرار نگرفته است. بحث بدا، بحث بدا را اگر درست با اون چه ائمه فرمودن شما از کار در بیاری و عرضه کنی، همه میگن آقا ما بدایی هستیم، هیچ کس منکر بدا نیست. اگر بدا را اون طوری که ائمه علیهم السلام خودشون طرح کردن، خودشون تبیین کردن، بدا را توضیح بدیم، هیچ کس جرأت نمی‌کنه اصلا بگه من بدا را قبول ندارم. مگه میتونه بگه قبول ندارم؟ مگه یهودی بشه؟ مگر منطقش باشد ید الله مغلوله، و اگر منطقش باشد ید الله مسلوطتان، بعد قالب بدا باشه. ما اینا رو بحث کردیم، ما اینا رو با این برادران اهل سنت در بلوچستان بحث کردیم، جوری بحث کردیم که روشن رو بدا اینا نمیشه منکر شد. بدایی که ائمه فهمیدن مگه میشه منکر شد؟ اصلا نمیشه بعد انکار کرد دیگه، جایی نیست. روایات فراوان داریم، صدقه چه میکنه، نمیدونم انفاق چه میکنه، صله رحم چه میکنه، قطره رحم چه میکنه، روایات فراوان در بخاری مسلم همه جا هست اینا. و اگر بدا این است که اعمال صالح ما، اعمال طالح ما تا سرنوشت ما اثر دارد، ان الله لا یقدر ما لغیر ما بقوم حتی یغیروا، چه قرآنه دیگه، این قرآنه. بله، حضرت استاد میفرمود در مجلس خبرگان قانون اساسی بودین، استاد الله سبحانه، از علمای، حالا اسم آقا رو یادم نیست الان، علمای بزرگ اهل سنت بلوچستان در مجلس بود، کنار من بود، اونم قانون اساسی، خبرگان قانون اساسی. یه روز بحث بدا مطرح شد، گفت نه ما بدا رو معتقد نیستیم، چون علم خدا تغییر میکنه، اراده خدا تغییر میکنه، اینا غلطه. گفتم بدا اینی که شما میگید نیست، این بدایی که ما میگیم و علما گفتن اینی که شما میگید نیست. گفت چیه؟ گفتم این است که من میگم. گفت کجا مطمئن باشم که بزرگان شما هم همین رو گفتن، همین که الان شما دارید میگید بدا این است، علمای شما هم همین رو گفتن؟ گفتم شیخ مفید رو که میشناسی داره، قبول داری داره. خب من کتاب ایشون رو میارم به شما میدم، مطالعه کنید رو نظر بدید. اوائل المقالات رو آوردم دادم بهشون، مرحوم مفید اونجا بر اساس روایات همه رو بیان کرد. برگر شما رو گفت نالال بدا اگر این است که در اوائل المقالات آمده و این است که شما بیان میکنید، ما هم مؤمنه به بدا هستیم، مگه میشه منکر شد بدا را؟ درست عرضه کردن یک عقیده هنر است، دقیق فرمودید. حالا روش تعمل کنید تا انشالله. بله، منه البدا فیه البدا، منه البدا ام الکتاب، فیه البدا لوح محو اثبات. اینا را تعملی بفرمایید تا بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.